ساعت 9 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از 31,000 نفر گذشت. خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل محل مذاکرات هیئت‌های ایرانی و اوکراینی تجمع کردند. و نسرین ستوده به جای انتقال به بیمارستان از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31,000 بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کن تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31,034 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 5,000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که شمار کل مبتلایان را به حدود 540,000 نفر رسانده. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابله با کرونا تا کنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری کردند. شماری از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی روز سه‌شنبه در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. این مرکز محل برگزاری دور دوم مذاکرات تهران کیف در مورد این سانحه است. تجمع کنندگان خواستار حضور یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران و دیداری کوتاه با اعضای هیئت اوکراینی بودند. در ادامه درباره این داستان بیشتر خواهید شنید. و همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه از انتقال او به زندان قرچک خبر داد. رضا خندان در توییتی نوشت: ماموران بند عمومی زندان اوین از نسرین ستوده خواستند برای اعزام به بیمارستان آماده شود، اما پس از خروج از اوین او را به زندان قرچک منتقل کردند. آقای خندان اشاره کرده که خانم ستوده بر اساس نظر متخصصان باید برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می شد. نسرین ستوده که به اتهام‌های امنیتی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان اوین اعتصاب قضا کرده. او روز 5 مهر به دنبال وخامت حال جسمیش اعتصاب قضای خود را شکست. اما نایاب شدن انسولین در ایران موضوعی است که چند روزی است خبرساز شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بسیار از تجربیات خود در این باره گفتند، اما مقامات جمهوری اسلامی از پاسخگویی طفره می‌روند. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید.
انسولین نیست. این جمله کوتاه خبر از تهدید جان بیش از 600,000 نفر ایرانی را می‌دهد که نیازمند انسولین هستند. 600,000 ایرانی که در روزهای گذشته از داروخانه‌ای به داروخانه‌ای سرگردان دریافت انسولین مورد نیاز خود بودند و در بازار سیاه انسولین را گاه 8 برابر قیمت واقعی خریداری کردند. انسولین قلمی که تزریق آن برای بیماران دیابتی گاه تا چند نوبت در روز لازم است، از اسفند 98 تا کنون به سختی پیدا می شود. اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور به مرور بازتاب خبری یافت. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی در برابر خبر نایاب شدن این دارو اظهار نظرهای متناقضی داشتند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه مدعی شد که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده، ولی کمبود آن به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. به گفته محمود نجفی عرب، این امر به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات داروی ارزان است که برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی در دیگر کشورها می فروشند. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی نیز تحریم ها را علت کمبود انسولین در کشور دانستند. محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، علت کمبود انسولین را مشکلات انتقال ارز به دلیل تحریم ها عنوان کرده است. این در حالی است که آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام بشر دوستانه شامل تحریم ها نیستند و مراودات بانکی مرتبط با تجارت دارو نیز با جریمه روبرو نمی شود. همه اینها در حالی است که 27 شهریور ماه 120 پزشک در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره کمبود نوار اندازه‌گیری قند و انسولین هشدار دادند. در نامه این پزشکان آمده است که فراهم نبودن هر یک از این دو بیماران را در کوتاه مدت با خطر جدی افت قند خون، کاهش سطح هوشیاری و خطر مرگ و در بلند مدت با عوارضی چون قطع عضو، سکته قلبی و مغزی و آسیب به کلیه ها مواجه خواهد کرد. پس از این نامه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز 30 شهریور در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار بررسی و اقدام فوری این وزارتخانه شد. هرچند با گذشت نزدیک به 1 ماه عملاً اتفاقی در زمینه رسیدن انسولین قلمی به بیماران رخ نداده و روز گذشته سید حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو از بیماران دیابتی خواست که فعلاً از انواع دیگر انسولین معروف به رگولار استفاده کنند. اما علیرضا استقامتی عضو کمیته کشوری دیابت میگوید که استفاده حدود 80% مبتلایان به دیابت از انسولین قلمی یا همان آنالوگ صرفاً به دلیل راحتی آن نیست و این دو انسولین علاوه بر تفاوت ساختاری در میزان و نوع اثرگذاری نیز با هم تفاوت دارند. با وجود خبر نایاب شدن انسولین در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان میگویند که کشور به خودکفایی 97% در تولید دارو رسیده است. بحران نایاب شدن انسولین در ایران در حالی اوج گرفته که در دوران همه‌گیری شیوع ویروس کرونا، بیماران مبتلا به دیابت در برابر این ویروس از آسیب پذیرترین گروه ها شمرده می شوند و کمبود انسولین می تواند آسیب های مرگباری برای این افراد به دنبال داشته باشد.
گزارش پروانه وحید منش بود از نایاب شدن انسولین در ایران و عدم پاسخگویی مسئولان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هیئت اوکراینی که برای دومین دور مذاکرات پرونده پرواز 752 به تهران سفر کرده میگوید رویکرد ایران در این دور از گفتگوها سازنده بود و برخی از ابهامات پیرامون سرنگونی این هواپیما رفع شده است. به گفته سرپرست هیئت دیپلماتیک اوکراینی، اگر مسئولان ایرانی به وعده های خود عمل کنند، امید به حل مسائل مرتبط با این پرونده وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته دیپلمات‌های اوکراینی، هدف کیف از دور دوم مذاکرات به تهران پیرامون پرونده پرواز 752 بررسی انواع مسائل فنی، نظامی و جنایی و همچنین بکارگیری اسناد حقوقی بین‌المللی برای روشن کردن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. دوشنبه کارگروه های نظامی و فنی در این باره رایزنی کردند و صبح سه‌شنبه کارگروه قضایی تشکیل جلسه داد. نتایج این رایزنی ها طی نشست عمومی دوحه‌ای به سرپرستی یوگنی یینین و محسن بهروند، معاونان وزیران خارجه اوکراین و ایران مطرح شد. یوگنی یینین به رادیو فردا گفت اوکراین از پیگیری حقیقت چشم‌پوشی نخواهد کرد.
به طرف ایرانی صراحتاً گفتیم هدف اصلی ما نه دریافت غرامت بلکه رسیدن به حقیقت است. تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم در ازای لاپوشانی حقیقت پول دریافت کنیم. اول باید حقیقت را بدانیم و سپس بسته به جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد غرامت را محاسبه خواهیم کرد. این نیت تنها من به عنوان سرپرست هیئت اوکراینی نیست. خانواده های متاثر این تقاضا را دارند.
برخی بستگان قربانیان پرواز 752 سه‌شنبه با تقاضای دادخواهی روبروی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران محل برگزاری مذاکرات تجمع کردند و خواستار دیدار با هیئت اوکراینی شدند. اما سرپرست هیئت اوکراینی در پیامی برای رادیو فردا نوشت او پنجشنبه با بستگان قربانیان اوکراینی این پرواز دیدار خواهد کرد و به گفته وی اقدامات دیگر مطابق یک راهبرد ارتباطی مشترک خواهد بود که کشورهای متاثر از این سانحه در حال تدوین آن هستند. همزمان محسن بهروند سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی که با بستگان قربانیان اوکراینی در تهران سه‌شنبه دیدار کرد با رد اتهام دروغگویی گفت حوزه اختیاراتش در مشخص کردن ابهامات سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیست. این معاون وزیر خارجه ایران بار دیگر تأکید کرد پرواز 752 در اثر خطای انسانی مورد حسابات قرار گرفت و جمهوری اسلامی تلاش میکند طرف اوکراینی نیز از این موضوع اطمینان یابد. کانادا و اوکراین بارها گفتند این روایت را نمیپذیرند. یوگنی یینین سرپرست هیئت اوکراینی در پایان مذاکرات در تهران ابراز امیدواری کرد گزارش نهایی ایران مطابق مقررات بین المللی تکمیل شود و از آمادگی تهران برای پرداخت غرامت مساوی به تمام قربانیان این سانحه بی توجه به طبیعتشان استقبال کرد. سه‌شنبه سخنگوی دولت ایران اعلام کرد پرداخت خسارت به بستگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اساس عرف و رویه های منصفانه بین المللی و بدون تبعیض انجام خواهد شد. علی ربی همچنین از تفکیک ابعاد کیفری این پرونده از ابعاد حقوقی و جبران خسارت خبر داد و افزود دادسرای نظامی در حال رسیدگی است و با تمام تحقیقات کیفرخواست صادر و به دادگاه نظامی ارجاع خواهد شد. منابع رادیو فردا در میان مذاکره کنندگان اوکراینی میگویند موضع ایران در دور دوم مذاکرات متفاوت با رویکرد ماه‌های پیشین بود و اگر تمام وعده‌ها عملی شود مسائل پیرامون این پرونده با گفتگو حل خواهد شد. پس از بازگشت به کییف طرفین اسناد در بردارنده برداشتشان از نتایج مذاکرات را مبادله خواهند کرد و این اسناد مبنای حقوقی برای ادامه مذاکرات خواهد بود. دور بعدی این مذاکرات یک ماه دیگر و با مشارکت سایر کشورهای مرتبط برگزار می شود. یوگنی یینین سرپرست هیئت اوکراینی طی پیام ویدئویی که وزارت خارجه اوکراین منتشر کرد بدون ذکر جزئیات گفت مذاکرات دشوار اما سازنده بود و مهمترین نتیجه آن این است که از طرف ایرانی شنیدیم اراده سیاسی برای افشای حقیقت و اجرای عدالت وجود دارد. هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. اما ایران صرفاً پس از 3 روز به این موضوع از آن کرد. پس از 7 ماه تحلیل و تلاش برای باجگیری دسترسی کارشناسان بین المللی به محتوای جعبه سیاه این هواپیما را فراهم آورد و تکنون از ارائه توضیح مفهوم دار درباره شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی و معرفی افراد مسئول سرباز زده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آخرین خبر این که مهران رؤوف فعال کارگری در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت کارگران در ایران، این بازداشت در روز 25 مهر انجام شد و ماموران پس از تجسس خانه، کتابها، کامپیوتر و موبایل آقای رؤوف را ضبط کردند. تا کنون اطلاعی از وضعیت این فعال کارگری و علت بازداشت او در دست نیست. پیش از این هم ماموران امنیتی روز 15 مهر 5 تن از فعالان کارگری و اجتماعی به نام‌های شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری را در تهران بازداشت کرده بودند. شبنم آشوری در زندان اوین زندانی شده ولی از محل نگهداری سایرین خبری منتشر نشده است. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.